اسلامی ما را به انقلاب رساند و راهبری اون انقلاب را به عهده گرفت و پس از پیروزی انقلاب به عنوان معمار جمهوری اسلامی ایران مسیر و راه خدمت به مردم را به ما نشان داد. این سه مرحله نهضت اسلامی، انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی در طول یک خط و مکمل یکدیگرند.
رئیس جمهور بر ضرورت استفاده از نسل جوان در اداره کشور تاکید کرد و افزود باید نسل اول و دوم انقلاب زمینه را برای حضور جوانان در اداره کشور فراهم کنند.
ما نسل اولی ها و نسل دومی ها کم کم باید خانه را تمیز کنیم و جارو بزنیم و اون را به صاحب خانه که نسل سوم و چهارم است بسپریم. و لذا در این مقطع استفاده از نسل جوان ما و تحصیل کرده ما در اداره کشور و مدیریت کشور یک ضرورت برای همه ماست.
آقای روحانی در ادامه به علل مشکلات کشور پرداخت و افزود اگرچه گاهی علت این مشکلات قصورها و تقصیرهاست، اما گاهی علت آن تحمیل شرایط ناخواسته از سوی دشمنان است که باید با وحدت و همدلی با آن مقابله کنیم.
یک دولت تازه‌کار ناشی، دشمن ناشی، باعث شد زحمت فراوان برای مردم ما و برای منطقه و برای ملت خودش به وجود آورد. اینجا نه قصور است و نه تقصیر. تحمیل شرایط ناخواسته و سخت از سوی دشمن بر ملت و مردم است. همه ما باید این ویژگی رو توجه داشته باشیم و برای تغییر این شرایط ناخواسته راهی جز وحدت و اتحاد و یکپارچگی نداریم.
رئیس جمهور انتقاد بی هزینه را از آثار دولت دوازدهم دانست و افسود انتقاد کافی نیست و نیاز به دلسوزی داریم و نقد دلسوزانه غیر از تخریب کینه توزانه است. آقای روحانی امید به آینده را در بهبود شرایط کشور مؤثر دانست و افسود مشکلات اقتصادی از جمله نرخ تورم در ماه‌های گذشته کاهش یافته است.
احساس آن را داریم که مشکلات کاسته می شود، علارغم این که همچنان فشار و رنج برای مردم وجود دارد. آمار دو ماهه اخیر ما و آمار دیروز مرکز آمار این واقعیت رو به ما نشان می دهد که در ماهای اخیر هم تورم ماهانه نسبت به ماه قبل کاهش پیدا کرده و هم تورم نقطه به نقطه این ماه نسبت به ماه مشابه سال پیش کاهش پیدا کرده.
رئیس جمهور و اعضای هیئت دولت پس از تجدید پیمان با آرمانهای امام راحل با حضور در مزار شهیدان رجایی و با هنر یاد شهدای دولت را گرامی داشتند.
همزمان با نخستین روز هفته دولت، شش مسئول دارویی با حضور معاون علمی و فناوری رئیس جمهور در ساوه رونمایی شد. مهمترین مسئول رونمایی شده داروی متفورمین هیدروکلوراید بود که از شاخصترین داروهای دیابتی است. معاون علمی و فناوری رئیس جمهور در مراسم رونمایی از این داروها گفت مقابله با تحریم‌ها با پیاده‌سازی محصولات خاص از سوی شرکت‌های دانش‌بنیان میسر است. آقای ستاری افسود شرکت‌های دانش‌بنیان هم‌اکنون 300,000 فرصت شغلی در کشور ایجاد کردند که پیش بینی می شود تا پایان سال این میزان 30% افزایش یابد.
حوزه‌های مربوط به دارو، مواد اولیه دارویی، داروهای حوزه دام و تویرابزیان و واکسن‌های دامی و انسانی جزو برنامه‌های جدی معاونت علمی است که داره پیاده‌سازی میشه. ما یک برنامه‌ای هم برای موارد مقابله با تحریم داریم، محصولات خاص که اون رو هم داریم پیاده‌سازی می‌کنیم با شرکت‌ها. حمایت‌های معاونت علمی هم مثل گذشته است، ما بیش از 149 خدمت به شرکت‌ها ارائه می‌دیم. ما الان 4000 تقریباً 500 شرکت دانش‌بنیان داریم. فروش شرکت‌ها به حدود 90,000 میلیارد تومان رسیده. بیش از 300,000 شغل مستقیم ایجاد کردن.
همزمان با آغاز هفته دولت، بهره‌برداری از ده‌ها طرح عمرانی، خدماتی و کشاورزی در شهرهای مختلف استان کرمان هم آغاز شد. مهمترین این طرح‌ها نخستین کارخانه فراوری و تبدیل سنگ روی به شمش در بم بود. برای اجرای این طرح 15 میلیارد تومان هزینه و با راه اندازی آن برای 206 نفر اشتغال زایی شده است.
با حضور استاندار در بم، نخستین کارخانه فراوری و تبدیل سنگ روی به شمش به بهره برداری رسید. برای اجرای این طرح با فناوری و سیستم بروز فعالیت می‌کند، 150 میلیارد ریال هزینه و 85% از ساخت کارخانه در کرمان انجام شده است. در این طرح با اشتغال زایی 206 نفر تولید 50 تن شمش در روز پیش بینی شده است. در نرماشیر یک واحد بسته‌بندی و درجه بندی خرما به نمایندگی از 10 واحد سردخانه با حضور استاندار به بهره برداری رسید. این طرح با ظرفیت 1300 تن و با صرف 1 میلیارد و 300 میلیون تومان احداث شده است. در کهنوج 400 هکتار پروژه آبیاری تحت فشار با اعتبار 5 میلیارد تومان، سه طرح پرواربندی گوساله به تعداد 100 رأس با اعتبار 585 میلیون تومان و یک سد سنگی ملاتی دهستان دهکهان با حجم حدود 3000 متر مکعب با اعتبار 690 میلیون تومان در شهرستان کهنوج افتتاح شد.
همچنین امروز چند طرح آبرسانی و خطوط انتقال برق با حضور وزیر نیرو در استان البرز افتتاح شد.
در اولین روز از هفته دولت، وزیر نیرو به همراه استاندار البرز به ساوچبالاخ سفر کرد و پس از ادای احترام به مقام شامخ شهدای این شهرستان به روستای سعیدآباد رفته و مجتمع آبرسانی این روستا را افتتاح کرد.
در آغاز هفته دولت 23 پروژه وزارت نیرو شامل آبرسانی به 22 روستا با جمعیت 24 هزار نفر و همچنین تعدادی پروژه های آبرسانی در شهرستان های مختلف استان و همچنین پست برق و خطوط انتقال و در مجموع بیش از 620 میلیارد تومان اعتباری است که برای این پروژه ها در نظر گرفته شده.
با افتتاح این مجموعه آب سالم و بهداشتی برای 22 روستا فراهم شد.
ما قبلا فشار آبمون خیلی کم بود، مردم اذیت می‌شدن. با این طرحی که الان افتتاح میشه، مشکل ما کلا حل میشه و ما ممنونیم از همه مسئولین.
وزیر نیرو در ادامه سفر خود به شهرستان ساوچبالاخ به شهر جدید هشتگرد رفت و مخزن 10000 متر مکعب این شهر را کلید زد. بهره برداری از سامانه جامع مطالعات پایه منابع آب و مرکز مانیتورینگ پایش کیفی رودخانه ها و اجرای عملیات پست 400 کیلووات باغستان کرج بخشی دیگر از سفر وزیر نیرو به استان البرز بود. با بهره برداری از طرح‌های آبرسانی در استان البرز، زمینه ارائه خدمات آب سالم و بهداشتی برای 254 هزار نفر فراهم شد. علی منصورزاده، خبرگزاری صدا و سیما، ساوچبالاخ.
وزیر علوم، تحقیقات و فناوری هم صبح امروز در سفر خود به استان کردستان ابتدا از مرکز تحقیقات کشاورزی دانشگاه کردستان بازدید کرد و سپس کلنگ دو طرح آبرسانی و خوابگاه دانشجویان خارجی را در سنندج به زمین زد. آقای غلامی در حاشیه این مراسم گفت پیشنهاد اصلاح طرح بومی گزینی دانشگاه ها به مجلس ارائه شده است.
طرح بومی گزینی خب مصوبه مجلس را داره و قاعدتا هر تغییری بخواد بشه باید از طریق مجلس شورای اسلامی انجام بگیره. وزارت علوم هم سال گذشته پیشنهادی برای اصلاح و تعدیلش داد. به نظر میرسه کنار بعضی از مزایای طرح بومی گزینی که مورد نظر بوده در مصوبه اول، از باب اینکه خانواده ها فرزندانشون نزدیکشون باشن، به خصوص رفت آمد ها آسون باشه و موارد از این قبیل، بعضی از معایب رو هم در طول اجرای چند ساله ازش دیده شده که قاعدتاً اصلاحش میتونه کمک کنه برای رفع این معایب، از جمله اینکه شانس قبولی تعداد زیادی از بچه‌های استان‌ها رو که دارن بومی گزینی می‌کنن در سایر استان‌ها کاهش میده که میتونه گاهی به ضرر این بچه‌ها باشه.
امروز در اولین روز هفته دولت، ده ها طرح عمرانی کشاورزی، خدماتی، بهداشتی و آموزشی با هزینه بیش از 13 میلیارد تومان در استان سیستان و بلوچستان به بهره برداری رسید که از جمله این طرحها گازرسانی به شهرک صنعتی زاهدان بود. 121 طرح عمرانی و خدماتی هم در خراسان جنوبی به بهره برداری رسید. برای بهره برداری از این طرحها بیش از 37 میلیارد تومان هزینه شده است. 88 طرح عمرانی و اقتصادی نیز در شهرستان سمنان افتتاح شد. این طرح‌ها با بیش از 326 میلیارد تومان اعتبار اجرا شده است. چند طرح تولیدی و عمرانی هم با حضور سرپرست استانداری گیلان در رشت به بهره برداری رسید. واحد تولید پوشاک امدادگران و نظامیان با 4.5 میلیارد تومان، واحد تولید و بسته‌بندی خوراک دام، طیور و آبزیان با 13 میلیارد تومان و 33 طرح شرکت آب و فاضلاب با 22 میلیارد تومان سرمایه‌گذاری از مهمترین این طرح‌ها بود. چند طرح تولیدی، خدماتی و عمرانی نیز در نخستین روز هفته دولت در استان مازندران افتتاح شد. 14 طرح تولیدی و خدماتی در شهرستان آمل با 10 میلیارد تومان اعتبار و 3 طرح کشاورزی در شهرستان گلوگاه از جمله این طرح‌ها بود. 3 طرح آموزشی و بهداشتی نیز در بندرعباس با اعتبار بیش از 20 میلیارد تومان افتتاح شد. همزمان با آغاز هفته دولت، 8 طرح عمرانی و خدماتی هم در شهرستان شهریار استان تهران به بهره‌برداری رسید. برای ساخت و راه اندازی این طرح‌ها بیش از 5 میلیارد تومان هزینه شده است.
رئیس قوه قضاییه تصریح کرد ساخت سامانه باور 373 از حرکت‌های امیدآفرین برای ملت بزرگ ایران و جلوه عملی شعار ما میتوانیم است. حجت الاسلام و المسلمین رئیسی در بازدید از سامانه باور 373 گفت:
از جهت این که جلوه باور راهبرد مقام معظم رهبری رو دیدیم که اون چه راهبرد ایشونه که باید روپای خود بیستیم و ما میتوانیم، جلوه ما میتوانیم رو من امروز در کارهای بسیار ارزشمند و کارهای پیچیده صنایع دفاعی که تا دیروز کشورهای بیگانه و دشمنان ما تصورشون بود که دستیابی به این نقطه از اقتدار کار نشدنی است، اما امروز به دست متخصصین ایرانی و با دانش ارزشمند خودشون و با فناوری که بومی شده ما دیدیم که دستاوردهای بسیار ارزشمندی رو ایجاد کردن که حقیقتاً باید گفت که در صنایع دفاعی ما راهبرد مقام معظم رهبری روی پای خود ایستادن باور شده و این باور تبدیل به عمل و اجرا شده.
فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با اشاره به آزمایش موشک باور 373 تاکید کرد ایران همیشه عرصه آزمایش انواع سیستم‌های دفاعی و راهبردی است و این اقدامات حرکتی بدون توقف در امتداد رشد و توسعه قدرت بازدارندگی و دفاعی ماست. همکارمان مهدی رهنما از دومین روز از همایش اساتید بسیجی حوزه‌های علمیه کشور در مشهد گزارش می‌دهد.
هر چه دشمن کرد علیه خود تمام شد.
فرمانده کل سپاه گفت امروز قدرت سازی در پهنه وسیع از جهان اسلام باعث تجزیه قدرت دشمنان شده است.
از دریای سرخ تا تنگه هرمز تا خلیج فارس تا مدیترانه، شرق مدیترانه، لبنان، سوریه، عراق، ایران، افغانستان، یمن، بحرین، همه این سرزمین ها امروز میدان تجزیه و متوقف کردن دشمن شده است.
سردار سلامی که در همایش تعالی اساتید بسیجی حوزه‌های علمیه کشور سخن می‌گفت افزود امروز نباید در برابر تهدیدات و دسیسه‌های دشمنان تنها به مقاومت و ایستادگی اکتفا کرد، بلکه باید با قدرت بیشتری حرکت کنیم.
این مقاومت یعنی رونق تولید، این مقاومت یعنی تکیه بر ظرفیت‌های داخلی، این مقاومت یعنی به حرکت درآوردن و نهضت محرومیت زدایی، تلاش شبانه روزی، بسیج همه ظرفیت ها و منابع، به پا خواستن یک ملت، یک رستاخیز و قیام و محشری از تلاش و کوشش.
وی با اشاره به اینکه امروز نقطه تمرکز فشار دشمنان روی مردم است گفت مردم رکن اساسی مقاومت انقلاب اسلامی در مقابل دشمنانند.
این مردم هستند که میتونند مثل گذشته و مثل حال با اون شکیبایی و صبر انقلابی و حضورشون در صحنه و حمایتشون از نظام و تبعیتشون از رهبری معظم انقلاب اسلامی کاملا پاسخهای ناامید کننده به دشمن بدن و دشمن رو در این سیاستهای مخربی که انتخاب کرده و اتخاذ کرده ناامید و متوقف و شکست خورده رها کنند.
سردار سلامی درباره آزمایش موشک باور 373 هم گفت
اینا یه حرکتی بدون توقفی هستند در امتداد رشد و توسعه قدرت بازدارنده و دفاعی ما. هرگز ما در این اعمال متوقف نمیشیم. دیروز هم یکی از روزهای این ملت بود مثل همه روزهای موفقه اون.
مهدی رهنما، خبرگزاری صدا و سیما، مشهد مقدس.
سرپرست وزارت آموزش و پرورش وعده داد تا اول مهر 2000 طرح در قالب 10000 کلاس درس به دانش آموزان سراسر کشور تحویل داده می شود. آقای حسینی همچنین درباره مدارس استانهای سیل زده افزود:
2000 پروژه در قالب 10000 کلاس درس اول مهر به دانش آموزان سراسر کشور تقدیم خواهد شد. ما 1400 مدرسه داشتیم که در جریان سیل که 22 استان کشور رو در بر گرفت، استان لرستان و گلستان و خوزستان بیشتر آسیب دیدن، 1400 مدرسه آسیب دیدن، 270 مدرسه اینا کامل تخریب شدن که نیاز به ساخت مجدد داره. مدارسی که 3 تا 5 کلاس باشن شروع شدن و اول مهر تحویل داده میشن و مدارسی که بیشتر از 5 کلاس باشن تا آخر سال در برنامه‌ریزی قرار دادیم که انشالله آماده کنیم. مابقی مدارس که نیاز به تعمیر اساسی و غیر اساسی داشتن همش در دستور کار و برای اول مهر آماده میشه. در کرمانشاه به صورت مشترک 370 کلاس رو اول مهر افتتاح خواهیم کرد و به دانش آموزان تقدیم خواهیم کرد.
سرپرست وزارت آموزش و پرورش همچنین از تدوین و انتقال 142 میلیون جلد کتاب درسی به استانهای مختلف کشور خبر داد.
مهر با شکوه مهری است که دانش آموزان بدون کتاب نباشند. 142 میلیون جلد کتاب تدوین، چاپ، منتشر و به استانها منتقل شده است و تا 25 شهریور تمام این کتاب به تمام دانش آموزان داده خواهد شد در 1000 عنوان جلد کتاب. تمام کاغذ اون هم با قیمت ارز دولتی گرفته شده، بنابراین با کمترین افزایش قیمت دانش آموزان مواجه خواهند بود.
اینجا جامعه جمع است، استودیو خبر رادیو ایران. کره شمالی بامداد امروز در واکنش به ادامه زورگویی، بدعهدی و سیاست‌های یکجانبه گرایانه آمریکا دو موشک بالستیک را به سمت دریای ژاپن شلیک کرد. آزمایش موشکی کره شمالی یک روز پس از هشدار این کشور با آمریکا صورت گرفت. ری یونگ هو وزیر امور خارجه کره شمالی دیروز درباره تداوم تحریم‌های آمریکا علیه پیونگ یانگ هشدار داد و گفت در صورتی که آمریکا تحریم‌های پیونگ یانگ را لغو نکند، کره شمالی آزمایش‌های تسلیحاتی و دیگر فعالیت‌های توسعه‌ای خود را در عرصه موشکی و هسته‌ای از سر خواهد گرفت.
پرتاب موشک‌های بالستیک کره شمالی حالا امروز با دو شلیک دیگر در اعتراض به سیاست‌های زورگویانه یک جانبه و فریبکارانه رئیس جمهور دمدمی مزاج رژیم ایالات متحده موج تازه‌ای از نگرانی‌ها را برانگیخت. شلیک‌هایی در پاسخ به بدعهدی‌های واشنگتن که از سوی امنیت کره شمالی رو با فروش جنگنده‌های F-35 مجهز به حمل موشک‌های پیشرفته به کره جنوبی و برگزاری رزمایش مشترکش با این همسایه دیوار به دیوار مدت هاست هدف قرار داده و از طرفی با ادامه تحریم‌های شدیدش عملاً روح مذاکرات قبلی رو نقض کرده.
در خصوص آریسازی هسته‌ای، آمریکا و کره شمالی هر کدام انتظارات متفاوتی دارند. واشنگتن میگوید پیونگ یانگ در این زمینه کار موثری انجام نداده، در حالی که کره شمالی هم معتقد به اصل عمل در برابر عمله.
موضوعی که ابراز پشیمانی وزیر خارجه کره شمالی رو از مذاکره با آمریکایی‌ها در بر داشته، وزیری که مایک پومپئو همتای خود رو یک گانگستر و گیاه سمی خوانده و اعلام کرده کره شمالی بزرگترین تهدید علیه واشنگتن باقی می‌ماند تا زمانی که به همه تفهیم شود چه مواردی برای خلع سلاح هسته‌ای لازمه. آمریکایی‌ها اما از رصد پرتاب‌های موشکی کره شمالی و گفتگوهای نزدیک با ژاپن و کره جنوبی خبر دادند.
پرتاب موشکی کره شمالی نقض قطعنامه‌های سازمان ملل و نباید نادیده گرفته بشه.
توقف افزایش تنش‌های نظامی در شبه جزیره کره در حالی خواسته اصلی شورای امنیت ملی کره جنوبی و وزیر دفاع ژاپن که
این دو کشور به عنوان بزرگترین پایگاه‌های نظامی رژیم ایالات متحده آمریکا همواره تسلیم سیاست‌های یک جانبه گرا و زورگویانه واشنگتن علیه پیونگ یانگ هستند. اسماعیل پوراجی، خبرگزاری صدا و سیما، دفتر منطقه‌ای جنوب شرق آسیا.
جنگ تجاری چین و آمریکا روز به روز ابعاد گسترده‌تری به خود می‌گیرد. چینی‌ها در اقدامی تلافی جویانه تعرفه‌های 64 میلیارد دلاری بر کالاهای آمریکا بستند تا صادرات این کالاها به چین مشکل‌تر شود.
ترامپ از شرکت‌های آمریکایی خواسته تا سریعاً چین را ترک کنند. چون چینی‌ها می‌خواهند در ضد حمله 75 میلیارد دلار کالاهای وارداتی از آمریکا را دچار تعرفه‌های بیشتر کنند. ترکش‌هایش دامن شاخص‌های وال استریت را گرفته. سقوط ادامه دارد. از طرفی اتاق بازرگانی آمریکا هم دست رد به سینه ترامپ زده. چرا جنگ تجاری چنین بالا گرفته؟ برخی معتقدند رقابت‌های اقتصادی و فناوری از زیردریایی تا اکتشاف ماه میان پکن و واشنگتن حالا به نقطه‌ای رسیده که یکی باید برنده شود. در این جنگ اقتصادی آمریکایی‌ها ضربات سنگینی به چین زدند. نمونش همین ضربه به محصولات تلفن‌سازی چین که حتی گوگل هم پشت سر ترامپ ایستاد. اما چینی‌ها هم تعرفه‌های 64 میلیارد دلاری به محصولات وارداتی آمریکا وضع کردند. اولین قربانیان این تعرفه‌های تجاری خانواده‌های آمریکایی هستند که تا 500 دلار در سال ضرر می‌کنند. چینی‌ها می‌گویند زغال سنگ‌های آمریکا نامرغوب است. تلمبار کردند. می‌گویند دیگر فلزات کمیاب و برخی مواد معدنی نادر را به آمریکا نمی‌فرستند و تحریم کردند. چینی‌ها تسلیحات هسته‌ای خود را به دو برابر افزایش دادند. از سوی دیگر فاش می‌گویند که نفت ایران را علی‌رغم تحریم‌های آمریکا می‌خرند. می‌گویند آمریکا به دنبال یک تروریسم عیان اقتصادی است. رویارویی چین آمریکا در عرصه سیاست و تجارت به زودی به شورای امنیت می‌رسد. وتو برگ برنده مهمی در دستان چینی هاست. کامران نجف‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، سازمان ملل.
همزمان با آغاز نشست سران هفت کشور صنعتی جهان موسوم به جی 7، 41مین شنبه متوالی اعتراض‌ها به سیاست‌های دولت فرانسه و نظام سرمایه‌داری در سراسر این کشور برگزار شده است. بر اساس اعلام فعالان جنبش ضد سرمایه‌داری در شبکه‌های اجتماعی، تظاهرات امروز در شهرهای مختلف فرانسه به ویژه پاریس و شهرهای اطراف نشست گروه 7 برپا شده است. فرانسه به عنوان میزبان 45مین نشست سران گروه 7 برای برگزاری این مراسم تدابیر شدید امنیتی اتخاذ کرده و هزاران نیروی پلیس کمکی را در شهر بیاریتس محل برگزاری نشست مستقر کرده است.
شهر بیاریتس که چند روزی به صورت یک دژ کاملا نظامی درآمده، از امروز میزبان برگزاری نشست سران هفت کشور صنعتی جهان موسوم به جی 7 است. حدود 14 هزار نیروی ارتش، پلیس ضد شورش، ژاندارم و نیروی امنیتی از زمین، دریا و هوا با تمامی امکانات به کار گرفته شدند. کنترل‌های شدید نیروهای پلیس و محدودیت‌ها زندگی روزانه اهالی این شهر را در وضعیت دشواری قرار داده. وزارت کشور فرانسه اعلام کرده با هر گونه تجمع و تظاهرات اعتراض‌آمیز در شهر بیاریتس به شدت برخورد خواهد کرد.
On dénonce la légitimité du G7.
ما مشروعیت گروه 7 را زیر سوال می‌بریم. کشورهای ثروتمند به چه حقی برای دنیا تصمیم می‌گیرند در حالی که با غارت منابع دیگر کشورها به اینجا رسیدند؟
به اعتقاد کارشناسان سیاسی و رسانه‌ای، با توجه به شدت اختلافات درونی، نشست سران گروه 7 در بیاریتس فرانسه هیچ گونه نتیجه‌ای در بر نخواهد داشت و احتمالاً بدون بیانیه پایانی و تنها با یک عکس دست جمعی یادگاری به اتمام میرسد.
به گفته روزنامه لوفیگارو، نشست گروه 7 در حالی با شعار مبارزه با بی‌عدالتی‌ها و نابرابری‌ها آغاز به کار کرده که ابتدا باید این مبارزه رو در میان جامعه و شهروندان خود شروع کنه که از سال 1980 تا کنون شدیداً در حال افزایشه. شهسوار حسینی، خبرگزاری صدا و سیما، پاریس.
از سراسر گیتی،
رئیس بنیاد مسکن از ساخت 10,000 واحد مسکونی برای ساماندهی حاشیه شهر زاهدان خبر داد. آقای تابش گفت بر اساس مصوبه هیئت دولت برای ساخت این واحدها 500 میلیارد تومان تسهیلات و 200 میلیارد تومان کمک بلاعوض پرداخت خواهد شد و 300 میلیارد تومان هم خدمات زیربنایی فراهم می شود.
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت دولت برنامه جدیدی برای تولید و عرضه مسکن ارزان قیمت دارد. آقای دژپسند افزود بر این اساس بخشی از املاک و دارایی های دولت برای عرضه و تولید مسکن ارزان قیمت اختصاص خواهد یافت.
وزیر صنعت معدن و تجارت از مدیران این وزارتخانه خواست تا صدور بخشنامه های تکراری را کاهش دهند.
سخنگوی نیروهای مسلح یمن گفت یگان پدافند هوایی با استفاده از سامانه پدافند هوایی فاتر 1 هفته گذشته موفق به سرنگونی پهپاد آمریکایی بر فراز هدیده شد.
و یک منبع آمریکایی از آغاز دوره تازه مذاکرات طالبان افغانستان و آمریکایی‌ها در دوحه قطر خبر داد. همکارم آقای صالحی و خبرهای ورزشی.
سلام، شبتان بخیر. برترین های 18 دوره لیگ برتر فوتبال معرفی شدند و بیرانوند مرد سال شد. در این مراسم که عصر امروز در هتل اسپیناس تهران برگزار شد، علیرضا بیرانوند سنگربان ملی‌پوش پرسپولیس به عنوان بهترین دروازه‌بان و مرد سال فوتبال ایران معرفی شد. سید جلال حسینی و مهدی کیانی به عنوان بهترین مدافع و هافبک را به دست آوردند و عنوان بهترین مهاجم فصل مشترکاً به دو برزیلی به اسامی لوسیانو پریرا و کیروش سنلی رسید. همچنین پرسپولیس به عنوان بهترین باشگاه، برانکا ایوانکوویچ به عنوان بهترین سرمربی، الهیار صیادمنش به عنوان پدیده فصل و پیام نیازمند به عنوان بازیکن اخلاق جام معرفی شدند. عنوان بهترین داور و کمک داور هم به علیرضا فغانی و محمد رضا منصوری رسید. تیم والیبال ایران در سومین دیدار خود در مسابقات قهرمانی نوجوانان جهان در تونس با نتیجه 3-1 کلمبیا را شکست داد و دومین پیروزیش را جشن گرفت. تیم کشورمان که در بازی‌های گذشته خود 3-1 تیم بلغارستان را مغلوب و 3-0 نتیجه را به جمهوری چک واگذار کرده است، فردا در آخرین بازی دور مقدماتی با ایتالیا دیدار می‌کند. در جریان جام جهانی 2019 تکواندو در شهر بوشی چین، تیم دانشگاه آزاد ایران پس از برتری برابر قزاقستان و چین در فینال کره جنوبی رقیب دیرینه خود را 71-66 از پیش رو برداشت و کاپ قهرمانی را بالای سر برد. در آخرین بازی هفته نخست لیگ برتر فوتبال ایران از دقایق قبل تیم‌های شاهین بوشهر و سپاهان اصفهان در بوشهر به مسافه هم رفتند که نیمه اول این دیدار با تساوی بدون گل به پایان رسید است. در ادامه هفته سوم لیگ برتر انگلیس تیم چلسی با نتیجه 3-2 از صدر میزبان خود نوریش گذشت. منچستر یونایتد در اولترافورد 2-1 برابر کریستال پالاس تن به باخت داد. وستهام 2-1 برابر واتفورد به برتری رسید. لستر با همین نتیجه بر شفیلد یونایتد غلبه کرد و ساوثهمپتون با 2 برایتون را از پیش رو برداشت. در همین چارچوب دیدار لیورپول و آرسنال در حال برگزاری است. در هفته دوم بوندسلیگا آلمان تیم‌های بایر لورکوزن، مونشنگلادباخ و فرایبورگ در خارج از خانه با نتایج 3-1 به ترتیب برابر دوسلدورف، ماینتس و پادربورن به برتری رسیدند. هافنهایم 3-2 از صدر وردر برمن گذشت. بازی آکسبورگ با یونیون برلین به تساوی 1-1 انجامید و از دقایق قبل شالکه در دیدار خانگی به مسافه بایرن مونیخ رفته است. و در هفته دوم لیگ اسپانیا دیدار اوساسونا با ایبار با تساوی بدون گل در جریان است و در ادامه امشب رئال مادرید با وایادولید، سلتاویگو با والنسیا و خطافه با بیلبائو دیدار میکنند. تندرست باشید عزیزان.
سازمان هواشناسی برای برخی مناطق استانهای کرمان، فارس و هرمزگان رگبار پراکنده باران پیش بینی کرد. خانم رفیعی، کارشناس سازمان هواشناسی:
در مناطقی از جنوب استانهای کرمان و فارس و همچنین ارتفاعات شمال و شرق استان هرمزگان رگبار پراکنده باران رخ میده. از بعد از ظهر روز دوشنبه با عبور سامانه ضعیف بارشی در برخی از مناطق شمالی آذربایجان‌های شرقی و غربی بارش پراکنده رو پیش بینی کردیم که در سواحل غربی دریای خزر نیز طی این مدت بارش خفیف خواهد بود. تا پایان هفته جاری در برخی از مناطق شرق و جنوب شرق کشور به ویژه در شمال سیستان و بلوچستان، در منطقه زابل و همچنین در شرق استان کرمان وزش باد شدید پیش بینی شده که گاهی در این مناطق همراه با گرد و خاک نیز خواهد شد. در سایر مناطق کشور تا پایان هفته جوی آرام رو خواهیم داشت، اما از روز دوشنبه تا پایان هفته جاری دمای هوا در مناطق شمالی یعنی سواحل شمالی کشور بین 4 تا 6 درجه کاهش پیدا میکنه. تهران هم آسمان صاف خواهد بود، گاهی وزش باد رو خواهیم داشت. حداکثر دما در تهران به 37 درجه بالای صفر خواهد رسید.
فردا یک شنبه سوم شهریور 1398 هجری شمسی، 23 ذوالحجه 1440 هجری قمری و 25 آگوست 2019 میلادی است. از آن صبح به افق تهران ساعت 5:01 دقیقه بامداد و طلوع آفتاب ساعت 6:31 دقیقه بامداد است. شنوندگان عزیز، به پایان خبرهای مشروع از رادیو ایران رسیدیم. شب بخیر و خدا نگهدار. Thank you.